آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یاران، عزیزان، امراهان شامگاه رادیو تاجیکی، درود بر شما. با گفتارهای شامگاهی در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده و دیگر همکارانمون همه دست به دست هم دادیم تا برنامه هایی را آماده کنیم، تقدیم حضور شما خوبان کنیم در اولین روز هفته، شنبه شب. ما، شما و گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در شنبه شب. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم ابتدا بخش سیاسی است، پس از آن اقتصاد تاجیکستان رو داریم. تکرار برنامه ادبستان رو شنونده خواهید بود امشب. برنامه نعمت جوانی هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. پایان بخش برنامه امشب ما برنامه جاذبه‌های ایران زمین است. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
پایان رزمایش مشترک نیروهای ویژه تاجیکستان و چین. ولادیمیر پوتین در دیدار با رئیس جمهوری قزاقستان از برگزاری نشست مجازی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی با محوریت افغانستان برایستی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داد. روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت 13 ایران در مجلس شورای اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نیروهای نظامی تاجیکستان و چین در چارچوب رزمایش مشترک تاکتیکی که شامل نیروهای وزارتهای داخلی دو کشور میشد، تسلیحات جدید شامل تانک، توپ، هواپیماهای بدون سرنشین و توپخانه را آموزش کردند. در چارچوب رزمایش مشترک چین و تاجیکستان، نیروهای ویژه وزارت داخلی تاجیکستان و وزارت امنیت عمومی چین در دره رامیت در 20 کیلومتری شرق دوشنبه سلاح‌های جدید را آموزش کردند. وزارت داخلی تاجیکستان هدف از برگزاری این رزمایش را بهبود مهارت‌های حرفه‌ای سربازان نیروهای ویژه، تبادل تجربه در مبارزه علیه تروریسم در شرایط کوهستانی و آماده کردن پرسنل حرفه‌ای عنوان کرده است. رئیس جمهوری روسیه از نشست مجازی سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی با محوریت افزای افغانستان برایستی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داد. ولادیمیر پوتین این مطلب را در دیدار با قاسم جمار تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان در مسکو اعلام کرد. با گفته ای وی، این نشست مجازی روز 23 آگوست سال جاری برگزار می شود. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرده است که باید از ورود تروریست‌ها از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی تحت پوشی پناهندگان پیشگیری کرد. رئیس جمهوری پیشین قزاقستان و رئیس افتخاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواستار پیوستن تاجیکستان و ازبکستان به این نهاد همگرایی منطقه‌ای شد. نورسلطان نظربایف این مطلب را در دیدار با میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه در شهر آستانا پایتخت قزاقستان عنوان کرد. رئیس افتخاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید کرد: من معتقدم که پیوستن تاجیکستان و ازبکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نفع این دو کشور و دیگر اعضای این سازمان خواهد بود، زیرا ضرورت گسترش روابط اقتصادی و تجاری کشورهای منطقه اقتضا میکند که دوشنبه و تاشکند به تدریج وارد اتحادیه اقتصادی اوراسیا شوند. در حال حاضر روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرغیزستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا میباشند. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 48 بیماری کرونایی دیگر در بسیار ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با احتساب این 48 بیماری شناسایی شده، تعداد عمومی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان اکنون به 16374 نفر رسیده که از این تعداد 16106 نفر بهبود یافتند. در شبانه روزی اخیر 53 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان هم درمان شدند. تعداد فوتی های بیماری کرونا بدون ثبت موارد جدید در شبانه روز اخیر همون 124 نفری قبل اعلام شده است. همچنین وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا به حال در این کشور 1,055,958 نفر دوز نخست و 212 نفر نیز دوز دومی واکسن کرونا را دریافت کردند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت 13 در ایران از صبح روز شنبه در مجلس شورای اسلامی ایران آغاز شده است و طی آن ابتدا رئیس جمهوری اسلامی ایران برنامه های وزیران پیشنهادی را اعلام و سپس موافقان و مخالفان وزیران پیشنهادی هم به بیان دیدگاه های خود پرداختند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در جلسه بعد از ظهر بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه 13 در مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنانش با اشاره به اولویت اصلی دولت در موضوع سلامت گفت: به صورت روزانه پیگیری آن هستیم که تا قبل از رسیدن فصل سرما واکسیناسیون سراسری در ایران اجرا شود.
که انشاءالله این محور هم مورد توجه قرار خواهد گرفت انشاءالله. موضوع دیگه ای که اشاره فرمودید مسئله تولید واکسن بود. ما مسئلمون در رابطه با موضوع کرونا به عنوان یک اولویت و من اینجا اعلام کردم اولین اولویت ما در کشور مسئله سلامت مردمه و مبارزه با کروناست. تولید واکسن داخلی اولویت ماست، اما ما همزمان با افزایش تولید واکسن داخلی واکسن هم از خارج وارد می‌کنیم. ما باید در ظرف مدت کوتاهی قضیه واکسیناسیون عموم مردم را اجرایی و عملیاتی کنیم. این کار امکان پذیره و پیگیری‌های خود بنده از طریق مسئولین خارج از کشور، پیگیری‌های آقای دکتر مخبر معاون اول محترم، پیگیری‌های هلال احمر، وزارت بهداشت و درمان کار داره دنبال میشه، وزارت اون خارجه هم داره دنبال میکنه. ما این رو در دستور کار قرار دادیم.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه با بیان اینکه در دولت 13 بر بحث دولت هوشمند تاکید ویژه شده است افزود:
دولت هوشمند، شفاف سازی، ملاحظه فرمودید که جز برنامه های دولت هست. ما معتقدیم بخش هایی رو نمی شود بیان کرد، مثلا حوزه مسائل امنیتی، اما حوزه مسائل اقتصادی بسیارش باید پشت ویترین قرار بگیره و شفاف سازی میتونه هم به سلامت دولت کمک کنه، هم به نظارت ملی کمک کنه، هم به نظارت نمایندگان ملت. شفاف سازی رو من عقیده دارم بهش و این کار رو انشالله در بخش های خودش اعلام خواهیم کرد. و از جمله شفاف سازی هایی که میتونه سامانه جامعی رو را اندازی کنه بین بخش های اقتصادی، بنادر، گمرکات، وزارت اقتصاد دارایی، مالیات، سیستم بانکی، یعنی یک سامانه جامع این طوره که اگه فعال بشه این بسیاری از کاستی‌ها رو پیشگیری خواهد کرد و این شفافیت هم برای مردم، هم برای کارآفرینان و سرمایه گذاران و صادر کنندگان و وارد کنندگان امر و تسهیل میکنه، هم برای ناظرین.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه در خصوص لزوم استفاده از اقلیت‌های دینی و مذهبی و همچنین به کارگیری ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور نیز گفت:
استان‌ها برای مناطق مختلف، قومیت‌های مختلف ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی وجود داره. ظرفیت قابل توجه که در اهل سنت وجود داره، جوانان تحصیل کرده و برومند. ما مسئولیت داریم چه یک خانواده مستمند و فقیر اهل سنت در یک گوشه باشند، چه یک خانواده شیعه باشند. ما مورد سوال هستیم که چرا توجه نکردیم. اول مورد سوال ذات مقدس پروردگار متعال هستیم. چه فرق میکنه یک جوان برومند کارآمدی که در گوشه از کشور با مدرک فوق لیسانس و دکترا بیکار باشه، از این قوم باشه با این گویش یا از اون قوم باشه با اون گویش؟ تفاوت نمیکنه. دولت مربوط به جمهور است. جمهور هم 80 میلیون جمعیت با گویش های مختلف، اقوام، شیعه، سنی، ترک، فارس، بلوچ، ترکمن، عرب، عجم، همه اینها آحاد این ملتن و ما نسبت به همه اونها مسئولیم، چه کسانی که به این دولت رأی دادند، چه کسانی که رأی ندادند. نسبت به همه دولت مسئولیت داره و وظیفش هست که حقوق اینها رو و نسبت به توجه به اونها توجه بکنه. حتی ایرانیان خارج از کشور، ایرانیان خارج از کشور از حقوقی برخوردارن و دولت نسبت به اونها تکلیف داره. اینا هموطنان ما هستند. مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، فرهنگی، اینا تعلق به این کشور و این سرزمین دارن. بهترین جایی که ایرانیان خارج از کشور میتونن سرمایه گذاری بکنن در این وطن، در خاک پدر مادری و اجدادیشون هست. ما زمینه سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور رو حتما فراهم خواهیم کرد. مسائل ایرانیان خارج از کشور، امنیتشون، حقوقشون، حقوق اساسیشون، احوال شخصیشون و بسیاری از مسائل رو ما نسبت به اونها، مثل نسبت به یک ایرانی که در داخل کشور، نسبت به امنیت او، حقوق او مسئولیت داریم. هموطنان ما در خارج از کشور هم نسبت به اونها مسئولیت وجود داره که یک سازوکاری باید وزارت خارجه، شورای عالی ایرانیان دنبال بکنه.
لازم به یادآوری است که روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت 13 از صبح روز شنبه در مجلس شورای اسلامی ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد. ملا برادر، معاون سیاسی و بلندپایه‌ترین مقام گروه طالبان پس از ملا حبت الله آخوندزاده، وارد کابل شد. منبع‌های میگویند که به‌زودی تشکیل حکومت اسلامی توسط ملا برادر اعلام خواهد شد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل.
6 روز قبل در دوحه قطر، ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان، در حال تماشای ورود جنگجویان طالبان به ارگ ریاست جمهوری در کابل است. ملا برادر دیشب وارد کابل شد. ملا برادر از بنیانگذاران طالبان است. سالها نیز در زندانهای پاکستان بود تا اینکه آزاد شد و توافقنامه صلح طالبان با آمریکا را امضا کرد. توافقنامه‌ای که باعث خروج امن آمریکا از افغانستان و سپس به جای صلح باعث فروپاشی دولت و فرار اشرف غنی شد. گفته می‌شود قرار است ملا برادر به زودی تشکیل حکومت طالبان را اعلام کند. طالبان همواره از تشکیل حکومت اسلامی فراگیر سخن می‌گویند، اما درباره ساختار آن چیزی نمی‌گویند.
امارت اسلامی کاملا متحد است به همان اعلامیه‌هایی که مکررن پخش کرده، یک بار دو بار نه.
نمایندگان طالبان در روزهای اخیر در کابل مذاکراتی را هم با چهره‌هایی از جمله حامد کرزی، عبدالله و گلبدین حکمتیار داشتند. اما طالبان در حالی که هنوز مراکز استان‌ها و کابل را در اختیار نداشتند، در مذاکرات صلح با این چهره‌ها به نتیجه نرسیدند. اکنون که تقریبا همه افغانستان را در اختیار دارند، معلوم نیست مذاکرات و دیدارها تا چه اندازه برای تشکیل حکومت همه شمول کارساز خواهد بود. البته طالبان برای تشکیل حکومت هنوز با مشکلاتی از جمله هجوم هزاران نفر برای خروج از کشور مواجهند. در این بین در حالی که تقریبا نزدیک به یک هفته از ورود طالبان به کابل می‌گذرد، قیام‌های نزلیه آنها آغاز شده است. بر اساس ادعای نیروهای مردمی، سه شهرستان در استان بغلان از روز گذشته تا کنون از کنترل طالبان خارج شده است. همکنون از 34 استان افغانستان، دره پنشیر تنها استانی است که طالبان بر آن کنترل ندارند.
طالبان همواره اعلام می‌کنند حکومتی می‌خواهند تشکیل دهند که تعامل با دنیا داشته باشد و در این حکومت همه افغان‌ها خود را ببینند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
آنتونیو گوتیرش دبیرکل سازمان ملل متحد خبر داد که در آینده نزدیک سازمان ملل وارد گفتگو با گروه طالبان خواهد شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک جلب می‌کنیم.
خب آنتونیو گوتیرش دبیرکل سازمان ملل خبر داده که در آینده نزدیک با طالبان سازمان ملل وارد گفتگو خواهد شد. و البته این رو هم گفته که دفتر سازمان ملل در کابل همین الان هم در تماس نزدیک با طالبان هست. خطاب به اعضای شورای امنیت گفته که طالبان طلب به رسمیت شناخته شدن داره و این تنها ابزار ما هست برای چانه‌زنی در مذاکرات آینده. مذاکراتی که البته به گفته دبیرکل سازمان ملل زمانش مشخص نیست، مکانش مشخص نیست و فعلا معلوم نیست که اصلا قراره با چه کسی وارد مذاکره بشند.
بر اساس اعلام مرکز تحقیقات جمهوری آذربایجان، 94% از مواردهای ابتلا به ویروس کرونا در این کشور مربوط به نوع دلتای این بیماری می باشد. در این زمینه گزارش پرویز غیاسی، خبرنگاری صدا و سیما را از باکو با هم می شنویم.
همگیری دلتا کرونا در جمهوری آذربایجان، بر اساس اعلام مرکز تحقیقات این کشور، 94% از موارد ابتلا به کرونا مربوط به نوع دلتای این ویروس است و این موضوع مسئولان کشور را نگران کرده است.
تأسف که آوگوست ayının 1-inde yoluxma emsalımız 7%'a yaxın idisə.
متاسفانه اخیراً هم موارد ابتلا با سرعت در حال افزایشه و هم میزان فوتی‌ها. اگر یک ماه پیش میزان ابتلا 7% بود، در حال حاضر این آمار به 23% رسیده است.
رئیس مرکز بهداشت جمهوری آذربایجان با بیان اینکه مسئولیت واکسن‌ها 100% نیست میگوید تا کنون 6 میلیون دوز واکسن کرونا تزریق شده است و 24% از اهالی این کشور هر دو دوز واکسن را دریافت کردند.
بو دلتا شتامه ده یا الفا شتامه ده.
فعلا 0.6% از افراد دریافت کننده واکسن درگیر کرونا شده اند و حتی در میان آنها بیمار بدحال هم گزارش می شود.
با این حال ستاد ملی مقابله با کرونا در این کشور تصمیم جدیدی برای اعمال محدودیت های سخت نگرفته است و تنها قرار است نظارت ها را افزایش دهد.
انضباطی تنبیه تدبیر بارسنده تطبیق اولنوب.
محدودیت های قبلی بدون تغییر اعمال خواهد شد. نظارت بر برنامه های تجمعی تشدید می شود. در این مدت کوتاه 38 نفر به دلیل عدم رعایت مقررات قرنطینه ای به حبس محکوم شدند. نباید جان مردم را با خطر مواجه کرد.
داشتن گواهی واکسن شرط ورود به بسیاری از مراکز دولتی، غیر دولتی، آموزشی و اجتماعی اعلام شده است. برخی کارشناسان امر بهداشت در جمهوری آذربایجان افزایش تصاعدی آمارهای کنونی کرونا را به ورود موج جدیدی از این بیماری تعبیر می‌کنند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
خبرها همچنین از جهش افزایشی آمار مبتلایان و فوتی‌های نوعی مرگبار دلتا در چند کشور جنوب شرق آسیا حکایت دارد. در این زمینه به گزارش خبرنگار صدا و سیما اسماعیل پورخاجی توجه فرمایید.
گسیخته سویه مرگبار دلتا در جنوب شرق آسیا موجب جهش تصاعدی آمار مبتلایان و فوتی‌ها در چند کشور این منطقه شده، به طوری که همزمان با کاهش تدریجی برخی محدودیت‌ها در فیلیپین، تعداد کل مبتلایان با ثبت بیش از 17,000 مورد جدید از مرز 1,807,000 نفر گذشت و با مرگ 317 کرونایی دیگه، شمار جانباختگان این کشور بالغ بر 31,000 نفر گزارش شد. دلتایی که در اندونزی همچنان رکورددار داره و بنا به اعلام انجمن متخصصان همه‌گیرشناسی این کشور مشکلی است پابرجا که آمار کل مبتلایان اندونزی رو به حدود 4 میلیون نفر رسونده و با گرفتن جان 1348 بیمار دیگه شمار فوتی‌های این کشور رو به بیش از 123 هزار نفر افزایش داده. بحرانی که ویتنام رو هم در بر گرفته تا تعداد کل مبتلایانش با بیش از 10 هزار مورد جدید از مرز 322 هزار نفر بگذره و با مرگ بیش از 300 کرونایی جدید شمار قربانیان این کشور بالغ بر 7500 نفر ثبت بشه. جهش‌های تصاعدی که با ثبت بیش از 23 هزار مبتلای جدید آمار مرگ و میرهای مالزی رو با جان باختن 233 بیمار دیگه به بیش از 13 هزار نفر رسونده و در تایلند هم با مرگ 261 کرونایی دیگه شمار کل فوتی‌های این کشور بالغ بر 9000 نفر شده. آمارهای رو به افزایش دلتایی که به رغم ادامه واکسیناسیون عمومی حالا زمین ساز موج بیم و وحشت و نگرانی در میان مردم این منطقه شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
در قزاقستان هم هر هفته 53 هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا و روزانه حدودی 140 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمون امیر هوشنگ دانایی از الماتای قزاقستان.
در جمهوری قزاقستان هر هفته 53 هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا می شوند و روزانه نزدیک به 140 نفر بر اثر این ویروس جان خود را از دست می دهند. آلکسی سوی، وزیر بهداشت قزاقستان، از افراد مبتلا به کرونا دارای وضعیت قرمز و زرد خواست که همچنان بر اساس مقررات قرنطینه خودانزوایی را رعایت کنند و مسئولیت مدنی را بپذیرند. مبتلایان به کرونا حضور در اماکن شلوغ و پر رفت آمد را از عوامل گسترش این ویروس می دانند و این اقدام آنها باعث افزایش 16% ابتلا در دو هفته گذشته در قزاقستان بود. با توجه به اینکه به آغاز سال تحصیلی جدید فقط 11 روز باقی مانده است، اما اختلاف نظر بین مسئولین دولتی، مسئولین بهداشتی و والدین دانش آموزان حل نشده است و تصمیم گیری های متعدد مرتب لغو می شود و تا این لحظه قرار است آموزش دانش آموزان به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین باشد. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان.
شنوندگان ارجمند، و با یک خبری ورزشی، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. امیررضا دهبزرگی، کشتیگری وزن 55 کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی ایران، روز شنبه به مدال طلای رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان رسید. دهبزرگی در دیدار فینال با نتیجه 3-1 از صد علی مردان عبداللهیف از ازبکستان گذشت و به مدال طلا دست یافت. در وزن 63 کیلوگرم این مسابقه ها نیز ایمان محمدی با نتیجه 8-0 مانوئل استیوچو از رومانی را از پیش رو برداشت و به مدال برنز این رقابت ها دست یافت. دیدارهای ردبندی و فینال 5 وزن نخست رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان روز شنبه در شهر اوفا، مرکز جمهوری خودمختار باشکردستان روسیه، در حالی برگزاری می باشد. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران عزیز شنونده، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. اما قبل از پرداختن به تفسیر سیاسی این ساعت، توجه شما را برای ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات روزی تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه جداگانه به دو خطی فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی سامانه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده در دو صفحه جداگانه به خط فارسی و کریلی قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما از پیشنهادات، ملاحظات، انتقادات و دیدگاه های شما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، همون طور که در خبرها شنیده رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان به کابل وارد شد و اظهارات وی درباره آینده سیاسی نظام افغانستان بیان گردید که اکنون تفسیر سیاسی این ساعت را که همکارمان آقای خالزاده به سمع شما میرساند به این موضوع اختصاص دارد با هم میشنویم.
رئیس دفتر سیاسی طالبان وارد کابل پایتخت افغانستان شد. منبع‌های نزدیک به طالبان اعلام کردند ملا عبدالغنی برادر وارد کابل شده است و مذاکرات برای تشکیل دولت نوی افغانستان را آغاز کرده است. پیش از این رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر روز سه‌شنبه دوحه را ترک کرده و وارد قندهار افغانستان شده بود. در همین حال سهیل شاهین از سخنگویان طالبان گفته است که این گروه چین و ترکیه را مهمترین شریکان خود در زمینه بازسازی افغانستان می‌داند. شاهین افزود ما با دوستی، حمایت و همکاری با ترکیه بیش از هر کشور دیگری نیاز داریم. افغانستان از نظر منابع طبیعی غنی است، اما به دلیل نبود زیرساخت‌ها و نابود شدن آنها به دست اشغالگران امکان استخراج وجود ندارد. ورود رئیس دفتر سیاسی طالبان به کابل که گفته می شود ممکن است در آینده نزدیک به عنوان رهبر این گروه نیز معرفی شود، از جمله رویدادهای قابل توجه در افغانستان پس از سقوط دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق این کشور و تسلط طالبان بر شهر کابل و بسیاری از ولایت‌های افغانستان محسوب می شود. با ورود ملا عبدالغنی برادر به پایتخت افغانستان گزارش ها از صورت گرفتن گفتگوها درباره آینده سیاسی این کشور حکایت دارد. با توجه به اینکه ملا برادر ریاست دفتر سیاسی طالبان را عهده‌دار است، پیش بینی می شود که وی محور مذاکرات آینده این گروه با دیگر طرف ها در این کشور برای شکل گیری حکومت نو خواهد بود و بدین ترتیب می توان گفت که ملا برادر تأثیری بسزایی در تصمیم گیری در این زمینه خواهد داشت. اگرچه از زمان تسلط طالبان بر کابل در 15 آگوست گفتگوهای این گروه با شورای هماهنگی افغانستان شامل عبدالله عبدالله، حامد کرزی و گلبدین حکمتیار آغاز شده است، اما هنوز مشخص نیست که طالبان چه روشی برای حکومت آینده این کشور در نظر دارند که به تعبیر مقامات این گروه نمادی از یک دولت فراگیر با مشارکت همه قوم‌های افغانستان باشد. برغم آنکه طالبان بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید دارند، اما تردیدها درباره عملی شوی این وعده و همچنین میزان سهم گروه ها و قوم ها در این مشارکت رو به افزایش است. بخشی از سخنان سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر درباره آنکه ترکیه و چین از شریکان راهبردی این گروه در آینده و بازسازی افغانستان خواهند بود، توانست بخشی از ابهام ها در شیوه حکومتداری این گروه در این کشور از جمله در عرصه رابطه ها با کشورها را شفاف کند. در خصوص انتخاب ترکیه و چین برای شریکان راهبردی با طالبان در آینده افغانستان، این دیدگاه وجود دارد که طالبان می‌خواهند برای عملی شوی وعده خود در خصوص آبادانی و پیشرفت افغانستان از امکانات ها و ظرفیت های مالی و اقتصادی چین به عنوان دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان استفاده کنند. به نظر من طالبان در مسیر پیش رو برای آینده سیاسی افغانستان نمیتواند بدون توجه به خواسته های جامعه این کشور و به طور یک جانبه عمل کند، زیرا این گروه نیز به خوبی میداند که تنها با ابزار زور نمیتواند حکومت آینده را عهده‌دار شود. بر همین اساس است که در یک هفته گذشته مقامات طالبان بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه قوم‌ها و گروه‌های سیاسی در افغانستان تأکید کرده‌اند.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و قبل از یادآوری خلاصه خبرهای مهم و خداحافظی با شما، بار دیگر توجهتان را برای ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات جدید و روزی تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان که در صفحه اینترنتی این رادیو به دو خط فارسی و کریلی به طور جداگانه قرار میگیرد مشاهده فرمایید و دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با استفاده از این سامانه اینترنتی برای ما ارسال کنید که ما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از پیشنهادات، ملاحظات، انتقادات شما شنوندگان گرامی همیشه استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پایان رزمایش مشترک نیروهای ویژه تاجیکستان و چین، ولادیمیر پوتین در دیدار با رئیس جمهوری قزاقستان از برگزاری نشست مجازی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی با محوریت افغانستان به ریاست امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داد. و روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت 13 ایران در مجلس شورای اسلامی. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی هر یک شما از درگاه خداوند یگانه و منان و مسلط نمودن شفای عاجل و صحت کامل برای همه بیماران، به خصوص بیماران مبتلا به کووید 19 در همین جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکارانمان در بخش سیاسی و همکاران خوبمون در تولید و صدابردار محترم شامگاه. دعوت میکنم اینک شنونده برنامه اقتصاد تاجیکستان باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، افزایش نگران کننده قیمت سوخت در تاجیکستان و نرخ ارز در این کشور. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای قانون حکومت این کشور دستور افتتاح شعبه دانشکده سیاحی و خدمات در ولایت سغد و ختلان را صادر کرد. در حکم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید شده است که وزارت صنایع و فناوری های نوین به همراه کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی وظیفه دار شدند شعبه های دانشکده سیاحی و خدمات در این دو ولایت را با بنا، وسایل نقلیه، تجهیزات و دیگر وسایل ضروری تامین کنند. وزارت مالیه تاجیکستان نیز عهده‌دار شده است که منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت شعبه های این دانشکده در ولایت سغد و ختلان را تامین کند. دانشکده سیاحی و خدمات در تاجیکستان از سال 1991 تحت سرپرستی وزارت صنایع و فناوری های نوین این کشور فعالیت می کند. به دلیل در اولویت قرار دادن رشد بخش گردشگری در تاجیکستان، اکنون حکومت این کشور تصمیم گرفته است شعبه های دانشکده سیاحی و خدمات را در ولایت های سغد و ختلان افتتاح کند. مدیر سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان از افزایش پروازها میان تاجیکستان و روسیه از روز 27 آوگوست سال جاری خبر داد. اکرام سبحانزاده گفته است که بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا روسیه از روز 27 آوگوست امکان انجام 14 پرواز مستقیم میان فرودگاه های دوشنبه، خوجند و کولاب به شهرهای روسیه فراهم خواهد شد. در حال حاضر در هفته تنها دو پرواز منظم میان روسیه و تاجیکستان انجام می شود. اکرام سبحانزاده گفته است که با افزایش پرواز منظم میان روسیه و تاجیکستان قیمت بلیت هواپیما نیز کاهش خواهد یافت. این در حالی است که چند روز قبل رسانه‌های روسی با استناد به ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا روسیه اعلام کرده بودند که مقامات مسکو اجازه افزایش پروازهای منظم با تاجیکستان را صادر کردند. طی مراسم در شهر خوجند مرکز ولایت سغد شعبه بانک جدید صنعتی و صادراتی تاجیکستان موسوم به صنعت صادرات بانک افتتاح شد. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد، حاکمشاه بابازاده رئیس بانک جدید صنعت صادرات بانک و فردوس شریفزاده شهردار خوجند در این مراسم حضور داشتند و بر ضرورت تقویت فعالیت شعبه این بانک در شمال تاجیکستان تاکید کردند. گفته می شود که هدف از افتتاح شعبه بانک صنعت صادرات بانک در شهر خوجند مرکز ولایت سغد حمایت از فعالیت بخش خصوصی در این منطقه عمدتاً صنعتی تاجیکستان به حساب می آید. تاکید شده است که بانک جدید برای 223 نفر از فعالان بخش خصوصی ولایت سغد تا به حال 326 میلیون سومان قرض اختصاص داده است. وزارت کارهای داخلی روسیه اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری 44,000 نفر تاجیکستانی تابعیت این کشور را دریافت کردند. بر اساس گزارش وزارت کارهای داخلی روسیه، در ردیف نخست دریافت تابعیت روسی در 6 ماه نخست سال جاری اتباع اوکراینی قرار دارند و تاجیک‌ها در مقام دومی واقع شدند. گفته می‌شود که در 6 ماه نخست سال جاری 351,600 خارجی به تابعیت روسیه درآمدند که 44,000 نفر آنها تاجیکستانی هستند. این در حالی است که در سال گذشته 2020 بیش از 64,000 نفر از تاجیک ها تابعیت روسی را دریافت کردند. در سال 2019 نیز بیش از 44,000 نفر تاجیک تابعیت روسی دریافت کردند. از دیدگاه اولگا چودینوفسکی، استاد رشته اقتصاد و جمعیت در دانشگاه دولتی مسکو، دلیل عمده افزایش درخواست کنندگان دریافت تابعیت روسی از تاجیکستان در سالهای اخیر وجود سازشنامه دو تابعیتی میان دوشنبه و مسکو است که برای شهروندان تاجیکستان و اعضای خانواده های آنها زمینه مهاجرت به روسیه برای کار و زندگی را فراهم می‌سازد. آخر سال جاری 2021 به 165,000 خانواده های کمبضاعت تاجیکستان به میزان 500 سومانی به هر خانواده یاری مالی رسانده خواهد شد. در این باره وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان خبر داده است. بر اساس موافقتنامه حکومت تاجیکستان و بانک جهانی برای کمک به کشورهای کمبضاعت تاجیکستان که در پی گسترش بیماری کووید 19 وضع معیشتی آنان با مشکل دچار شده است، 165,000 خانواده تا آخر سال شامل این طرح خواهند شد که به این منظور 82.5 میلیون سامانی در نظر گرفته شده است. بر اساس گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان، از ماه ایون سال 2020 تا ماه اپریل سال 2021 یاری بانک جهانی به خانواده های فقیر در تاجیکستان به هر خانواده به اندازه 500 سامانی و خصوص برای آنهایی که کودکان سن تا 3 سال دارند رسانده شد. در ادامه این تر در ماه آگوست سال جاری به 84000 خانواده که دارای کودکان سن تا 7 سال می باشند، ماه سپتامبر اکتبر سال جاری به 56000 خانواده، همچنین به آیله هایی که سرپرست آنها زنان می باشند و کودکان سن بین 7 تا 16 ساله دارند، به هر کدام 500 سامانی یاری مالی رسانده خواهد شد. وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان از قرض 57 میلیون 713 هزار سامانی کارخانه و شرکت ها در این کشور در 6 ماه سال جاری بابت پرداخت نشدن حقوق ها خبر داد. خانم شیرین امانزاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که مجموع قرض 75 کارخانه و شرکت در تاجیکستان بابت حقوق های پرداخت نشده و 14080 کارگر و کارمند تا اولهای ماه آگوست سال جاری 57 میلیون 713 هزار سامانی را تشکیل میکند. وی تاکید کرده است که 80% این قرض ها سهمی صنایع فراوری، معادن و فلزات و بخش ساختمان سازی می باشد. بزرگترین کارخانه تولید آرد تاجیکستان در ولایت سوخت، مفسوم و فراوان در یک شبانه روز 600 تن آرد عرضه میکند. این کارخانه با بیش از 300 کارگر در مساحت 12 هکتار واقع شده که در مدت 20 سال فعالیت خیش به بزرگترین مرکز تولید آرد تاجیکستان تبدیل شده است. گفته می شود که گندم مورد نیاز این کارخانه عمدتاً از حساب واردات از جمهوری قزاقستان تامین می شود. و اقتصاددانهای تاجیک میگویند که دو عامل سبب اصلی افزایش قیمت میوه و سبزیجات در فصل تابستان در این کشور شده است. به گفته این اقتصاددانان، عامل نخست افزایش قیمت سوخت است که نرخ کرایه انتقال میوه و سبزیجات را به شدت بالا برده است. چنانچه قبلا برای انتقال یک ماشین میوه و سبزیجات راننده ها از کشاورزان 200 سامانی دریافت میکردند که اکنون این شاخص به 300 سامانی رسیده است. همچنین به دلیل بالا رفتن قیمت سوخت و کم بودی کود شیمیایی، تعداد از کشاورزان سطح کشت میوه و سبزیجات در این کشور را کاهش دادند که این عامل هم موجب افزایش قیمت میوه و سبزیجات در فصل تابستان در بازارهای تاجیکستان شده است.
برای همراه شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان ارجمند، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان موجب بازنگری در نرخ کرایه راه در وسایل نقلیه مسافری و باری در تاجیکستان شده است. زیرا در ماه آگوست سال جاری برای اولین بار در تاجیکستان قیمت یک لیتر بنزین از 10 سومانی فراتر رفت. اما فراتر رفتن قیمت یک لیتر گاز مایع از 7 سومانی در تاجیکستان پدیده بی سابقه عنوان می شود که بسیاری از ساکنان ولایت سوخت را به شدت نگران کرده است. و حالان که در منطقه های دوردست تاجیکستان قیمت بنزین، گازوئیل و گاز مایع نیز بالاتر از قیمت سوخت در دوشنبه و خوجند می باشد. از سوی دیگر تعداد از تحلیلگران و کارشناسان دلیل اصلی افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان را بسته شدن مرزهای زمینی این کشور با قرغیزستان در پی درگیری های خونین مرزی روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری عنوان می کنند. زیرا بنزین، گازوئیل و گاز مایع قبل از این درگیری ها از قرقیزستان و تاجیکستان وارد می شد. همچنین کرایه تاکسی ها در داخل شهر خوجند 5 سومونی، مسیر استرافشان خوجند تا 10 سومونی افزایش یافته است. مسافران سمت دوشنبه تورسنزاده هم شکایت میکنند که قبلا برای پیمودن این راه 10 15 سومونی پرداخت میکردند که اکنون به 25 سومونی رسیده است. راه کرایه تاکسی ها در سمت نواحی های منطقه کلوب ولایت خطان هم تا 20 سومونی افزایش یافته است. همچنین قیمت راه کرایه از شهر دوشنبه و نواحی های ولایت کوهستان بدخشان تا 50 سومونی افزایش یافته است. در شهر دوشنبه نیز تاکسی های مسیری قبلا از هر مسافر 5 سومونی میگرفتند که اکنون این شاخص به 7 سومونی رسیده است. خندانگل داراوبا سردبیر نشریه وزارت راه و نقلیات تاجیکستان تاکید میکنند که در حال حاضر گروه کاری این وزارت به همراه خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در حال بررسی موضوع افزایش قیمت راهکرها و دنبال بالا رفتن قیمت انواع سوخت در این کشور میباشد. و میگوید
در وزارت نقلیات هویدی این مساله کار پیش رفته است و دست ما در وزارت نقلیات داریم کارخانه وید دولتی خدمت رسانی کارخانه وید دولتی نقلیات اتومبیلی و خدمت رسانی لوجستیکی هویدی این مساله با خدمات ضد انحصاری کشور همکاری دارند، یعنی نرخ‌گذاری در نقلیات اتومبیلی و بارکش بالا می رود یا نمی رود همین حال در مرحله بررسی قرار دارد. پس از آنی که موافقه می شود تحلیل می شود هنگام و گفته می توانیم که بالا می رود یا نه یا که چقدر بالا رفتنش ممکن است.
از سوی دیگر شازمان رحمانوف یک ساکن شهر دوشنبه هم تاکید می کند که درآمد بیشتری ساکنان پایتخت تاجیکستان آنقدر نیست که بتوانند کرایه تاکسی های در اون شهری را پرداخت کنند.
مردم همه پول کلان نمی گیرد که یک جا دوتاز کرده رفته بیاید یا کتاب خانه رود یا کارش برود، تیز رفتن ضرور شود تاکسی به احتیاج به وجود می بیاید.
اما فاضل جان فتولایف اقتصاددان تاجیک معتقد است که در تاجیکستان چند شرکت که به عنوان وارد کننده سوخت از خارج فعالیت میکنند بازار سوخت این کشور را در انحصار خود قرار دادند. و میگوید
شرکت های مخفانه پرستی نهایت زیادند در اول خصوص در ولایت سوخت، برای اینکه هستند شرکت هایی که در داخل خود 10 شرکت دیگر با 10 نمود نام های مختلف و با 10 نمود رهبریت ها، لیکن اونها هم در یک مصلحت هستند، مصلحت های پیشکی دارند، از همین سبب اونها با نرخ بازی میکنند. از این سیوم سبب است، از همین سبب این ریاکسای زنجیری رو در اقتصادیات داخلی اقتصادیات ملی تاجیکستان با وقوع پیوسته ایجاد است.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومونی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومونی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
یاران صمیمی، تکرار برنامه ادبستان تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید. ادبستان
غیر خوناب نیابند به جان و دل ما، گویا عشق به خون کرد مخمر گل ما. از ره عشق گذشتن نشده پیر طریق، تا که شد کوی خرابات مغان منزل ما. گرچه در دیر گداییم ولی گاه نشاط، ره نیابند شهان بر طرف محمل ما. فانی امید چنان است که در وادی عشق مسکن قافل سالار بود محفل ما. با نام و یاد خداوند منان. سلام شنوندگان عزیز، همراهان برنامه ادبستان از صدای خراسان. فرصت دیگری فرا رسیده که من علیرضا جاودانی به اتفاق همکارانم در خدمت شما باشیم از طریق موج‌های رادیو تاجیکی و شبکه جهانی اینترنت با این نشانی parstoday.com/tajik. سخن امروز ما مثل برنامه پیشین از امیر علی شیر نوایی، شاعر، عالم، عارف، سیاستمدار معروف است. او دارای شخصیت و خلاقیت چند بعدی بوده است و از جمله این که با علم موسیقی آشنایی زیادی داشته است. از قطعات موسیقی در خراسان به سبک یدی بحر اشاره می شود که امیر علی شیر نوایی آن را بر اساس صدای پرندگان تصنیف کرده است. قطعات موسیقی نوایی در بین ترکمنهای ایرانی و ازبکهای فرغانه و خارزم و شمال قفقاز و استانبول رواج دارد. آهنگ گلزار که یکی از کاملترین آهنگهای ترکمنهاست، ساخته امیر علی شیر نوایی است که در آن ظهور طبیعت بهاری را استادانه بیان می کند. در دوتار ترکمنها پرده ای به نام نوایی و سه گروه هفتگانه وجود دارد که در مجموع 21 آهنگ به نام نوایی دارد. استاد امیر علی شیر در موسیقی یوسف برهان بوده است. امیر علی شیر حامی هنرمندان بوده است. مولانا، کمال الدین، شاه حسین کافی، خواجه میرک نقاش و خطاط، خواجه عماد الدین معروف به مولانا زاده، خواجه آصفی، استاد کمال الدین نقاش و همه تحت حمایت امیر علی شیر بوده اند. با ذکر این مطلب به سراغ صحبت‌های آقای عبدالحمید جنون می‌رویم که پژوهش‌هایی درباره روزگار و آثار نوایی یا فانی داشته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بررسی تأثیر پذیری اثار جناب امیر علی شیر نوایی بر اساس نظریه بینامت میگرد، یعنی در بحث های دیگری از شخصیتش، سیاسیش در اجتماع، کارگزاری های سیاست مداری در دوره تیموریان کلن بحث شده، در انجمن ها بحث شده. امروز ها در افغانستان داریم برنامه های مختلفی، در امروز هم در جوزجان داشتن که داری برای صحبت شده. ولی در قسمت این که قدرت و تسلط نوایی در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی چی است بیشتر صحبت نشده. و از همین لحاظ من خواستم در این برنامه بررسی تاثیرپذیری جناب نوایی را بر قسمت پارادایمی که من می نگرم در نظری بینامتنیت. ببینیم امیرعلیشیر نوایی در شمار برجسته ترین شخصیت های سیاسی و فرهنگی و واپسینده های حکمرانی دوره تیموریان است که در از تحقیق جناب نوایی در اروپا 150 سال می گذرد و کشورهای ایران تحقیق کرده، پاکستان و اروپا و بیشتر روسیه. اما چرا در افغانستان و ایران توجه خاصی به این شاعر و به این دانشمند صورت نگرفته؟ بحث داغی سر موضوع نمیریم چون این موضوع را میگذاریم از برنامه بیرون نرویم. قبل از اینکه در قسمتی